أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، نامه یعنی خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود تا رسیدیم به بیانی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به انبیا و پیامبران دارند. رسول لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او غابر عرفه من قبله على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اینجا بحث کشیده شده است راجع به انبیا و خوشبختانه بحث ما مصادف است با هفته وحدتی که به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده و بنا دارند برادران مسلمان ما چه در ایران و چه در سایر کشورهای اسلامی ان شاء الله به با عظمت و شوکت این هفته وحدت را برگزار کنند. ما در قرآن کریم آیه‌ای داریم که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کسی بزرگ به شمارد و تعظیم کند شعائر خدایی را این ناشی از تقوای دل هاست. یعنی کسی که دلش پاکه در اثر پاکی دل همیشه شعائر خدایی رو با عظمت برگزار میکنه. و چه شعاری برای ما مسلمون ها بالاتر از این که ولادت با سعادت پیغمبر اکرم که با ولادت اون حضرت مثل این که جهان ولادت نوینی پیدا کرد، ما این ولادت را بزرگ بشماریم. تعجب است که چطور بعضی ها به خودشون جرأت داده اند که بگند برگزاری جشن به مناسبت ولادت پیغمبر اکرم ای بدعت است یا شرک است. مثل اینکه این آیه شریفه قرآن را نخونده اند. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر حاکی از تقوای دل هاست. بنابراین دل پاک هماهنگ است با تعظیم شعائر. و من به سهم خودم تشکر میکنم از همه علما و بزرگان شیعی و سنی و همه قشرها و انجمنها و کانونها و ارگانهایی که از این هفته وحدت استقبال کردن و بنا دارن به خوبی این هفته رو برگزار کنن. و من به عنوان یک طلبه قم از همه گویندگان شعرا تقاضا میکنم اون چه در توان دارند در این هفته وحدت به کار برند و اوصاف پیغمبر اکرم، اخلاق پیغمبر اکرم، رفتار پیغمبر اکرم را به وسیله نثر و شعر برای برادران و خواهران تشریح کنند و توضیح بدن و مردم مسلمان را با اخلاق پیغمبر اکرم و با رفتار پیغمبر اکرم آشنا کنند. برگزاری هفته وحدت ما به همین است که به وسیله نثر و شعر و تشکیل انجمنها عظمت پیغمبر اکرم را به دنیا معرفی کنیم، به تشنگان عدالت و حقیقت معرفی کنیم که یک چنین شخصیت بارزی در 1400 و اندی سال قبل آمد و بشر را به صلح و عدالت و حقیقت و توحید دعوت کرد و حامی مستضعفین بود. خوب است کسانی که دم از اسلام میزنند و از پیغمبر اکرم به عظمت یاد میکنند یاد بگیرند و عملا مجری عدالت باشند و عملا حامی مستضعفین باشند، چنانچه انتظار می رود مسیحی های دنیا هم که در همین روزها عید کریسمس رو برگزار کردند و ولادت حضرت مسیح رو جشن گرفتند توجه کنند که ولادت چه شخصیتی رو جشن میگیرند. حضرت مسیح حامی مستضعفین بود، مخالف ظلم و استبداد و دیکتاتوری بود. حالا چه شده است که اونهایی که مدعی طرفداری حضرت مسیحند جهان سوم را به استثمار و استعمار کشیدند و مثل اینکه اصلا حق حیات برای غیر ابرقدرت ها قائل نیستند؟ طرفداران حضرت مسیح بایستی به حکومت های خودشون اعتراض کنند. پاپ که رهبر مسیحی هاست امروز بایستی به حکومت هایی که ثروت های جهان سوم رو به یغما میبرند و برای جهان سوم حق حیات قائل نیستند، پاپ باید رسما به اون حکومت ها اعتراض کنه که شما خودتون رو منتسب به حضرت مسیح میدونید ولی آبروی مسیحیت رو میبرید. حضرت مسیح حامی ضعفا بود، حامی مظلومین بود، مخالف با دیکتاتورها و ظالمین و ستمکاران بود. جشن گرفتن برای حضرت مسیح بایستی برای توجه به اخلاق حضرت مسیح و رفتار حضرت مسیح باشه. ما مسلمان ها هم که انشاءالله این هفته وحدت را به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم برگزار می کنیم، بیش از همه بایستی که توجه کنیم به اخلاق و روش پیغمبر اکرم و گویندگان و شعرای ما اخلاق پیغمبر رو برای مردم تشریح کنند و توضیح بدن و مردمم سعی کنن عملا متخلق بشن به اخلاق پیغمبر اکرم. تعظیم شعائر جشن خوب است اما هدف نیست، وسیله است. وسیله است برای اینکه ما بشناسیم پیغمبر اکرم را، سیره پیغمبر اکرم را، و روشمون روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. در ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین علما و بزرگان در تاریخش خلافی هست. اهل سنت نوعاً ولادت پیغمبر اکرم را در روز 12 ربیع الاول میدونه و از علمای شیعه مرحوم ثقت الاسلام کلینی در اصول کافی این قول رو اختیار کرده، ایشون هم 12 ربیع الاول را روز ولادت پیغمبر اکرم میدونه. ولی مشهور علمای شیعه 17 ربیع الاول را قائل شده اند و برای اینکه این اختلاف برطرف بشه و ان شاء الله زمینه‌ای باشد، زیربنایی باشد برای اینکه جنگ و دعوای شیعه و سنی که دست استعمار همیشه ایرو بادش میزده و تحریک میکرده که اختلاف رو تشدید کنه، انشاءالله این جنگ و دعوا برطرف بشه و مسلمان ها با هم هماهنگ و متحد بشند، که اگر ما مسلمان ها با هم متحد بودیم 1 میلیارد مسلمان اقلا شوخی نیست، اگر ما 1 میلیارد مسلمان با هم هماهنگ بودیم محال بود بتونند ابرقدرت ها به ما زور بگند، محال بود 3 میلیون صهیونیست خاورمیانه رو به جنگ بکشند و مسلمان ها رو ضعیف کنند. و بسیار جای تأسف است که سران کشورهای اسلامی ذخایر و معادن رو دارند و میدونن که غرب تشنه این ذخایر و معادنه، میدونند این نفتی که دارند شریان حیات غرب و آمریکا رو این نفت بایستی که به حرکت بیاره، اینو توجه دارند، ولی معذالک ذخایر و معادنشون رو میدهند، ولی در عوض آمریکا و غرب از اسرائیل و صهیونیست ها حمایت میکنه و مسلمان ها رو تو سری بهشون میزنه. اگر 1 ماه همین کشورهای اسلامی نفتشون رو به غرب و آمریکا ببندن، به زانو در میارن حکومت های غرب را و آمریکا رو. من شنیدم اون ملک فیصل که کشتندش برای همین که گاز اوقات به خاطر بیت المقدس تهدید میکرد به این که من جلوی نفتو میگیرم، برای همین جهت فیصل رو میگن کشتندش، و شاید هم همین جور باشد. اون وقت وقتی که یک همچین قدرت اقتصادی در دست کشورهای اسلامی است، چطور میاند خودشون رو ضعیف میکنن، ذلیل میکنن، برای یه اسلحه جزئی التماس میکنن با آمریکا. آمریکا اسرائیل همش داره مخالفت میکنه از طرحهای سازمان ملل و از اون چیزایی که خود آمریکا دستورای آمریکا هم تخلف میکنه، معذالک همه قدرتشو آمریکا در اختیار اسرائیل میذاره ولی کشورهای اسلامی ثروتشون رو میدن، التماس هم میکنن، مثل یه گدایی که دست گدایی دراز کرده و به جای این که بهش کمک کنن تو سرش میزنن. حالا اینا غیرت اسلامیشون چه شده نمیتونه. بالاخره اگر چنون چه ما مسلمان ها با هم متحد باشیم، وحدت شرمه داشته باشیم، اختلاف جزئی رو بریزیم دور، غرب به ما محتاجه، آمریکا به ما محتاجه، ما یه قدرتی میشیم که غرب و شرق همه به ما نیاز دارن. امیدواریم انشاءالله این برگزاری هفته وحدت زیربنایی باشد، زمینه باشد برای اینکه سایر ظاهر اختلاف و جنگ و ستیز از بین ما مسلمان ها برطرف بشه، اسلام زبان درش مطرح نیست، جغرافیا درش مطرح نیست، رنگ درش مطرح نیست، مسلمان در هر جا باشد با مسلمان دیگر برادر و خواهر است، ولو یکی سیاه باشد، یکی سفید، یکی ایرانی باشد، یکی از جزائری باشد، مثلا فرض بگیرید عجم باشد، عرب باشد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سیاه و سفید و عرب و عجم و ترک و اروپایی و اینا همه از یک پدر و مادر خلق شدند و هیچ یک از این امور از جغرافیا و زبان و رنگ و اینها ملاک امتیاز بشر نیست، فقط اونی که ملاک امتیاز است ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرآن میفرماد محترمترین شما نزد خدا کسی است که تقواش زیادتر باشه. لا فضل العربی على عجمی ولا عجمی على عربی ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا به تقوا. حدیث نبوی است که هیچ عربی بر عجمی و عجمی بر عربی و سرخی بر سیاه و سیاه بر سرخ فضیلت ندارد مگر به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی استعمارگران یکی مسئله اختلاف مذهبی رو بین ما دامن میزنن، یکی هم اختلاف زبان و نژاد را. این پانها که میبینید، پان ترکیزم، پان عربیزم، پان ایرانیزم، این پانها رو همون هایی که میخواستن ذخایر و معادن ما رو ببرن و ما رو به جنگ بیندازن، این پانها رو درست کردن تا ما عربها و عجمها به چشم دشمنی نگاه کنن، عجمها به عربها چشم دشمنی. ولی من که یک ایرانی هستم و زبانم فارسی است و متاسفم از این که خوب نمیتونم عربی صحبت کنم، من به سهم خودم از قدیم یادم است که بچه بودم از هر عربی که میدیدم خوشم میومد، به اعتبار این که پیغمبر ما عرب است و مثل این که عربها رو خیشان پیغمبر اکرم میدونستم و روی این اصل علاقه داشتم به عربها. و الانم هر عربی که مخلص نسبت به اسلام باشد، من نسبت به او مخلصم و امیدوارم که عربهایی هم که مخلص به اسلامن نسبت به ترک ها و عجم ها و کرد ها و بلوچ ها و لور ها و سایر زبون هایی که بین مسلمان ها هست، نسبت به مسلمان هایی که در غیر عرب هست، به نظر برادری نگاه کنم و به نظر رفاقت و این جنگ نژادی و زبانی و جغرافیایی از بین ما برطرف بشه. هنوز که هنوزه با اینکه دنیا پیش رفته است، ولی متاسفانه میبینیم بعضی گرفتار همین جنگ های نژادی و اختلاف نژادی یا مذهبی هستن. برادران مسلمانی که شما یا شافعی هستید یا حنفی یا حنبلی یا مالکی، همینطور که حنفی با شافعی جنگ ندارد با اینکه دو مذهب است، معنا ندارد که حنفی و شافعی با جعفری مذهب دشمن باشد. آیا جعفر ابن محمد که اطرت پیغمبر اکرم است به اندازه ابو حنیفه و شافعی در نظر شما ارزش ندارد؟ چه اشکال دارد که برادران شما تابع فقه جعفر ابن محمد باشند؟ جعفر ابن محمدی که از اطرت پیغمبر است و پیغمبر اکرم بارها فرمود من از بین شما میروم و دو چیز نفیس بین شما باقی میگذارم که اگر به این دو چنگ زنید گمراه نمیشوید، کتاب خدا و اطرت من. چه اشکال دارد عده‌ای مسلمان تابع فقه جعفر ابن محمد باشند و در این حال مسلمان باشند، برادر شما باشند؟ این دشمنان اسلام هم که شما رو تحریک می کنن که نسبت به برادران شیعی مذهب خودتون به نظر بغضا و دشمنی نگاه کنید. چنانچه شافعی با حنبلی با مالکی با حنفی جنگ و ستیز ندارد، با جعفری مذهب هم نبایستی در جنگ و ستیز باشد. و انقلاب اسلامی که در ایران به رهبری حضرت امام خمینی به ثمر رسیده است، شما این انقلاب را انقلاب خودتون بدانید، انقلاب اسلامی بدانید. بدانید که برادران شما و خواهران شما در خیابان‌های تهران با شعار لا اله الا الله به استقبال مرگ رفتن، به استقبال تانک و توپ و مسلسل رفتن و هدفی جز پیاده شدن اسلام نداشتند. حالا دولت ستیزگر بعثی عراق ما رو به عنوان مجوس میخواند و جنگ را جنگ عنصری قلم داد می کنند. صدام دشمن اسلام است، نه دشمن شیعه، دشمن اسلام است. او اصلا با اسلام مخالفه، چه شیعه باشد چه سنی باشد. بالاخره من ضمن این که تشکر می کنم از همه علما و ارگانهایی که از این هفته وحدت استقبال کردند، انتظار دارم و تقاضا می کنم که سعی بکنم در این هفته وحدت اون چه لایق شخصیت پیغمبر اکرم است در این هفته انجام بدهند و اخلاق و سیره پیغمبر اکرم را برای برادران و خواهران تشریح کنند. ما مثل مسیحی ها نیستیم که عید کریسمس را با جشنهای مثلا آمیخته با دانس و نمیدونم رقص و اینجور چیزا برگزار بکنیم. حضرت مسیح شأنش اجل از اینجور چیزهاست. قاعدش است در عید کریسمس هم اخلاق حضرت مسیح و روش حضرت مسیح برای مسیحی ها تشریح بشه و اظهار تنفر و انزجار بشود از رفتار حکومت هایی که خودشون منتسب به مسیح می کنند ولی سر تا پاشون ظلم و جنایت و تعدی است نسبت به ضعفا. ان شاء الله برادران اسلامی ما از این هفته استفاده کاملی خواهند کرد و به برکت میلاد پیغمبر اکرم آگاهی و آشنایی ما با پیغمبر اکرم و با اخلاقش بیشتر میشه. خداوند به همه گویندگان و به شعرا و سرایندگانی که به وسیله نثر و نظم در این هفته خدمت می کنند و علاقه خودشونو به نبی اکرم اظهار می کنند، خدا به همه شون اجر جزیل عنایت فرماید و به همه توفیق بدهد که عملا پیرو پیغمبر اکرم باشیم و همینطور که پیغمبر اکرم طرفدار عدالت و حامی مظلومین و ضعفا بود، ما هم چنین باشیم. بگذاریم، درس ما این بود: رسولون لا تقصر و به هم قلت و عدد هم ولا کسرت المکذبین لهم. عبارت نهج البلاغه است. پیامبرانی که کمی عدد اونها سبب نمی شود که اونها تقصیر داشته باشن. اگه لا تقصر رو باشد یعنی تقصیر، از ماده تقصیر میشه. اگه لا تقصر رو به هم باشه ماده قصور میشه، یعنی کمی عددشون نه سبب میشه درشون قصور باشد نه تقصیر. کوشش خودشون رو میکنن، یک نفره در مقابل یک جمعیت ظالم و طاغی قیام میکردند ولو شهید میشدند. ولا کثرت المکذبین لهم، زیادی تکذیب کنندگان سبب نمیشد که پیامبران دست از حرف خودشون بردارن. من سابق سم یا لهو من بعده او غابر عرفه من قبله. بعضی از پیامبران کسانی هستند که گذشتند و برای اون پیامبران گذشته پیامبران بعدی معرفی شده به نام. سم یا لهو من بعده یعنی پیغمبر بعدی براش به نام معرفی شده، که از این عبارت میفهمیم که برای هر پیغمبری پیغمبر بعد از او با نام و نشان ذکر شده، چون سمیه از ماده نامگذاری یعنی نامش معرفی شده. او غابرن عرفه من قبله، یا پیغمبر آینده ای که پیغمبر جلوی او رو معرفی کرده. از این عبارت نهج البلاغه بالاخره معلوم میشه که بنای خداوند تبارک و تعالی بر این بوده که هر پیامبری رو که میفرسته ضمن چیزهایی که اون پیغمبر داشته، مطالبی که داشته، این که پیامبر آینده بعد از خودش رو به مردم معرفی میکرد. این جزء برنامه پیامبران بوده مطابق این عبارت نهج البلاغه. حالا ما راجع به پیغمبر خودمون، پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، داریم در قرآن که استفاده میشه حضرت موسی یا حضرت عیسی و پیغمبران سابق پیغمبر ما رو به امتشون معرفی کرد. از جمله آیات در سوره صف آیه ششم دارد: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا، یعنی بیاد بیاوره پیغمبر اکرم. هنگامی را که عیسی ابن مریم خطاب کرد به بنی اسرائیل و فرمود، چون حضرت عیسی در بین بنی اسرائیل مبعوث به رسالت شده بود، یهود بودن در فلسطین که حضرت عیسی بینشون مبعوث شد، یا بنی اسرائیل، ای پسران اسرائیل، انی رسول الله الیکم، حضرت عیسی می فرماد من فرستاده خدا هستم به طرف شما، مصدقا لما بین یدی من التوراة، در حالتی که تصدیق کننده هستم اون چه در جلو من است از تورات، یعنی توراتی که قبل از من بوده من تصدیق میکنم. مصدقا لما بین یدی من التوراة، در حالتی که تصدیق کننده هستم اون چه در جلو من است از تورات، یعنی توراتی که قبل از من بوده من تصدیق میکنم، که ظاهرش این است که بیشتر احکام تورات، حالا اگه همش نباشه که ظاهر آیه شد همه باشد، اما بیشترش فهم نمیشه که خلاصه اساس تورات را حضرت عیسی به هم نزده است. تصدیق کننده هستم تورات را، و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، و من بشارت میدهم شما را، مژده میدهم شما را، بنی اسرائیل را، به رسولی که می آید بعد از من که نام او احمد است. از این آیه سوره سعد استفاده میشه که حضرت عیسی بشارت داده است به آمدن پیغمبر ما. البته اینجا پیغمبر اکرم را به نام احمد خداوند ذکر کرده. اینجا حالا صریح نیست این آیه که اسم پیغمبر اکرم ما در انجیل باشد، چون داره حضرت عیسی میگه من بشارت میدم به پیغمبری که بعد از من میاد. آیا این رو حضرت عیسی در کتابش هم داشته یا به زبان برای بنی اسرائیل بشارت داده به پیغمبر اکرم؟ این عبارت ساکت از این جهت. ولی آیه دیگری ما داریم در سوره اعراف آیه 157، اونجا دارد الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کسانی که پیروی میکنن فرستاده ای را که پیامبر خداست، امیست. حالا امی معناش چیه؟ این به جای خودش. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، پیامبری که مییابن او را نوشته شده نزد خودشون، فی التوراة، در تورات نام پیغمبر نوشته شده، و الانجیل، یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، پیغمبر امر میکند اونها را به کارهای خوب و بازشون میداره از کارهای زشت، و یحل لهم الطیبات، حلال میکند براشون چیزایی که پاک و پاکیزه است، و یحرم علیهم الخبائث، و حرام میکند براشون چیزهایی را که خبیث است و پلیده، و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و بر می‌دارد از گردن اونها فشارشون را، یعنی سختی را، و غلهایی که بر گردنشون بوده، یعنی یه احکام خشنی که بر گردنشون بوده است اونها رو ازشون بر می‌دارد. از این آیه سوره اعراف استفاده میشه که نام پیغمبر اکرم در تورات و انجیل نوشته شده بوده، در کتاب بوده، و از اخبار و روایات ما هم زیاد این معنا استفاده شده که پیغمبر اکرم با یهود و نصارا محاجه می کرد و می فرمود که شما من رو در کتاب های خودتون اسم من هست و میدونید هست، و جایی ندارد، هیچ تاریخی نقل نکرده که یکی از یهود اون وقت یا نصرانی های اون وقت تکذیب کنه پیغمبر اکرم رو که نه این چه حرفی تو میزنی، کجا اسم تو در تورات یا انجیل هست. حتی در این سوره صف که خوندم که دارد حضرت عیسی بشارت میداد به رسولی که میاد اسمش احمده، هیچ یک از مسیحی هایی که اون وقت بودن، نصارای نجران یا جاهای دیگر، تکذیب نکردن پیغمبر را که نخیر، کجا حضرت عیسی نسبت به تو بشارت دو. چنانچه هیچ تاریخی ذکر نکرده که یه نفر مسیحی در زمان پیغمبر اکرم آمده باشد به پیغمبر اکرم بگه که خب تو میگی حضرت عیسی به احمد بشارت داد، تو که احمد نیستی، تو محمدی. این خیلی نکته جالبی است، توجه کنن برادران، که گاز و غات بعضی ها میگن که تو پیغمبر که اسمش محمد بود، خب این آیه قرآن میگه مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، خب احمد بر فرض حضرت عیسی گفته باشه چه ربطی دارد به محمد؟ ما میبینیم پیغمبر اکرم این آیه را در قرآن برای مردم اون وقت خوند و یهود و مسیح هم این آیه را از پیغمبر اکرم میشنیدن و هیچ تاریخی نقل نکرده که یک نفر از یهود یا مسیحی های اون وقت اعتراض کرده باشن که خب حالا برفرض حضرت عیسی بشارت به احمد داده، تو که محمد هستی. معلوم میشه پیغمبر ما در همون وقت به نام احمد هم خونده میشده و این در عرب بسیار رایجه که یک کسی رو دو اسم سه اسم میذارن و گاهی یکی اسم است، چند تا لقبه، یک کنیه داره. مسئله اسم و لقب و کنیه که خیلی معمول بوده در عرب، هر بچه یه اسم داشته، اقلن یک لقب داشته و یک کنیه، این اقلشه، و لقب بیش از یکی بوده و شخص به القاب مشهور میشد به طوری که القاب حکم اسم رو پیدا میکرد. پس مسئله تعدد اسم برای پیغمبر ما یه امر واضحی بوده است که حتی یهود و مسیحی های معاصر پیغمبر اکرم این رو میدونستن که پیغمبر ما هم احمد است هم محمد، ولذا هیچ کدوم این اعتراض رو نکردند. و اشعاری هم که از اون وقت نقل میشه شعرا دارن، میبینیم در اشعارشون که میخواستن مدح کنن پیغمبر اکرم رو، گاهی به نام احمد میخوندن پیغمبر اکرم رو، گاهی به نام محمد، گاهی به نام مصطفی، که از القاب پیغمبر اکرم دیگه هم مصطفی بوده، یعنی برگزیده. مثلا از ابو طالب که عموی پیغمبر اکرمه نقل شده، اشعاری راجع به پیغمبر اکرم میگه، از جمله میگه الا ان احمد قد جاءهم بحق ولم یأتهم بالکذب، آگاه باش که احمد آورده است این مردم را به حق و دروغ براشون نیورده. اینجا ابو طالب پیغمبر اکرم رو به نام احمد خونده. ولی شعر دیگری همین ابو طالب داره، گد علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیان کموسا خط فی اول الکتب یا فی اول الکتبی، نمیدونید که ما یافتیم محمد را پیامبری همچون حضرت موسی که در اولین کتاب ها نوشته شده نامش. میبینیم ابو طالب که عموی پیغمبر اکرمه و اهل البیت ادراب ما فی البیت، پیغمبر اکرم رو در یه شعرش احمد میخونه، در شعر دیگری محمد میخونه. در این که پیغمبر اکرم نامش محمد بوده شکی نیست، تاریخ ذکر کرده، قرآن هم میگه محمدون رسول الله. ولی معذالک میبینیم مثلا حسان شاعر که یکی از شعرا بوده در زمان پیغمبر اکرم، وقتی شعر میگه باز پیغمبر اکرم رو به نام احمد میخونه، صلی الاله و من یحف و به عرشهی و الطیبون علی المبارک احمدی، که پیغمبر اکرم رو به نام احمد میخونه. پس بنابراین احمد نام پیغمبر اکرم در اون وقت بوده قطعا، و چیزیست که حتی یهود و مسیحی هایی رو میدونستند، و لذا از این جهت تاریخ ضبط نکرده که یکی از اونها گفته باشد که خب حضرت عیسی برفرض به احمد بشارت داد، چه ربطی به شما دارد؟ شما که محمدی. معلوم میشه پیغمبر اکرم هم احمد بوده هم محمد در همون وقت، و برای همه روشن بود. و عرض کردم از اخبار و روایات زیاد استفاده میشه که پیغمبر ما و همینطور ائمه ما مهاجمی کردن با یهود و نصارا، و میگفتن پیغمبر نامش در تورات و انجیل هست، و تاریخ هیچ جا ضبط نکرده که یهود یا مسیحا منکر این معنا باشن، بگن نخیر چنین چیزی نیست در تورات و انجیل، هیچ تاریخی رو ضبط نکرد. حالا من برای تیمون و تبرکی که از این روایات رو میخونم، و بعد انشاءالله در فرصت دیگر از همین تورات و انجیل هایی که فعلا در دسته عباراتی رو میخونیم که قابل تطبیق بر پیغمبر اکرم هست، با همه تحریفاتی که در این کتاب ها پیدا شده. کتاب اربعین شیخ بهایی رحمت الله علیه از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، که ایشون از علی علیه السلام نقل میکنه، اما که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ان یهودیا کان له دنانیر علی رسول الله صلی الله علیه و آله اختزاها. یه نفر شخص یهودی که در مدینه بود دینارهایی بر پیغمبر اکرم طلبکار بود، یعنی از پیغمبر اکرم چند دینار طلبکار، اختزاها. پیغمبر اکرم یا در راهی میرفت یا در یه جایی بود، بالاخره آمد مطالبه کرد اون دینارهایی رو از پیغمبر طلبکار بود. فقال صلی الله علیه و آله یا یهودی ما عندی ما اعطیک. حضرت فرمود من الان چیزی ندارم به تو قرض تو رو بدهم. اینجا یه نکته است که برادران و خواهران مسلمان توجه کنند، ما پیرو پیامبری هستیم که چند دینار به یک نفر یهودی بدهکار بود نداشت بده، و معذالک شخصیتشو حفظ کرد پیغمبر اکرم، حرفش هم زد، و با یک عده مسلمان که به قدری فقیر بودن که اینا جوان نداشتن، در صفه مسجد زندگی میکردن، با این عده مسلمان از اسلام حمایت کردند و دفاع کردند، تا به جایی که دو ابر قدرت دنیای اون روز روم و ایران رو به زانو در آوردند با قدرت ایمان. برادران و خواهران در اثر انقلاب کمبودهایی پیدا شده است، نق نزنید، اعتراض نکنید، باز هم شکر خدا رو به جا بیارید، باز هم لوازم اولیه زندگی رو دارید. من خودم به یاد دارم در همین شهر قم وقتی که متفقین آمده بودن، با اینکه ایران چند ساعتی بیشتر در جنوب و شمال جنگ نکرد، متفقین که آمدن در ایران، در این شهر قم من یک طلبه بودم، شاید 3 ساعت در دکان نونوایی میموندیم برای یک نان، و تازه اونی که به ما میدادن همه چیز توش بود غیر از گندم، چه قابل خوردن نبود. و الحمدلله با این که جنگ به ما تحمیل شده بیش از 15 ماه، ما در جبهه جنوب و غرب گرفتار جنگیم، و تحریم اقتصادی کردند ایران ما را ابرقدرت ها، ولی معذالک لوازم اولی و ضروریات زندگی رو داریم. گله نکنید، نق نزنید، تأثیر کنید به مسلمان های صدر اسلام. مسلمان های صدر اسلام در جنگ تبوک به قدری در فشار قرار گرفتن که هر دو نفر یه خورما سهمشون میشد در روز، و باز ایستادند و جنگ کردند. کمبودها شما رو از صحنه به در نکنه. بالاخره شخص یهودی گفت انی لا افارقو که یا محمد حتی تغذیانی. گفت که نه، من شما رو رها نمی کنم تا اینکه اون چند دیناری که به من بده کاری بدی. فقال ازن اجل سمعک. پیغمبر اکرم فرمود خب ندارم چه بکنم، منم اینجا میشم. میگوی ولت نمی کنم، خیلی من میشم. فجلس معه. پیغمبر اکرم همونجا نشست. حالا یا میدانی بود، راهی بود، یه ندارد اینجا، یه جایی بود. بالاخره پیغمبر اکرم همونجا نشست. حتی صلا فی ذالک الموضع از ظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره و الغداه. در همون نقطه، در همون جا پیغمبر اکرم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را به جا آورد. و کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یحددونه و یتواحدونه. اصحاب پیغمبر اکرم زیر زیرکی تهدید میکردن اون یهودی رو و میترسوندندش که این چه کاریست تو داری میکنی با شخصیتی مثل پیغمبر اکرم. فنظر رسول الله صلی الله علیه و آله علیه. برادران و خواهران یاد بگیریم سیره پیغمبر رو. فنظر رسول الله علیه. پیغمبر اکرم نگاهی کرد به مسلمان ها. فقال من نزی تصنعونه به. این چه کاریست که شما نسبت به این شخص یهودی انجام میدید؟ چرا تهدیدش میکنی؟ از من طلب دارد. خب حقشه، طلبشو مطالبه میکنه، چرا تهدیدش میکنی؟ فقالو یا رسول الله یهودیون یحبسو. گفتن ای پیغمبر خدا، یه نفر یهودی شما رو اینجا حبست کنه، گرفتارت کنه برای چند دینار؟ فقال صلی الله علیه و آله لن یبعثنی ربی به ان اظلم معاهدا ولا غیره. پیغمبر فرمود خدا مرا مبعوث نکرده است که ظلم بکنم با یک نفر یهودی که هم پیمان ماست، ولا غیره و نه غیر معاهد. یعنی من به مسلمان که ظلم نمی کنم هیچ، به معاهد یعنی یک کسی که خارج از اسلامه اما در پناه اسلامه، باش عهد و پیمان بستم. چون پیغمبر اکرم وقتی که در مدینه تشریف آوردن با یهود مدینه عهد و پیمان هایی بستن، و عهد و پیمان ها باقی بود تا اون وقتی که خود یهود به کرات و مرات خیانت کردند، پیمان ها را شکستند. پیغمبر اکرم ناچار شد با آنها جنگ کرد. تا مادامی که آنها به پیمان ها باقی بودند، پیغمبر اکرم حقوقشون را حفظ میکرد. فرمود که مرا خدا مبعوث نکرده که ظلم بکنم. معاهدن یعنی کسی رو که باش هم پیمانم، ولا غیره یعنی حتی به دیگرانم ظلم نکنم. پیغمبر اکرم به احدی نباید ظلم کنه. ببینید دوستان، حتی به زبانتون حق ندارید اهانت بکنید نسبت به بشری. اهانت با اسلام سازگار نیست. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسه می‌فرماد که مردمی که در مصرن اما فا انهم سنفان، اما اخون دکف الدین و اما نظیرون دکف الخلق، یا او نظیرون دکف الخلق. یا مردم مصر برادر دینی تو هستن اگه مسلمانن، و یا نظیر تو هستن در خلقت، یعنی اونم یه بشری هستن، شاید هم افراد حسن نیت دارن، اما حسن نیتی است که با اسلام سازگار نیست.
اساس اسلام بر عدالت و رعایت حقوق همه افراده. پیغمبر اکرم میفرماد خدا مرا مبعوث نکرده که من ظلم بکنم به یه نفری که هم پیمان بنه ولا غیره یا هم پیمانم نباشه. فلما ما علن نهار، روز بالا آمد و پیغمبر اکرم اونجا مونده بود و به اصحابم اعتراض کرد که چرا تهدید میکنی نسبت به یک نفر یهودی. وقتی که این یهودی اخلاق پیغمبر اکرم را دید، قال یهودی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گفت من شهادت میدم که خدایی نیست جز خدای یگانه و شهادت میدم که محمد بنده و فرستاده خداست. شطر مالی فی سبیل الله، گفت یه قسمت از مال من در راه خدا باش. بعد گفت اما والله ما فعلت بک الذی فعلت الا لانظر الى نعتک فی التورات. محل شاهد من اینجاست که عرض کردم همون وقت در زمان پیغمبر اکرم مطرح بوده که نام پیغمبر اکرم در تورات و انجیل هست و یهود و نصرانی ها این آیه شریفه قرآن که میگه یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل را میشنیدند و هیچ کدوم نمیدن بگن که این چه دروغیست میگی، اسم پیغمبر در تورات و انجیل نیست، تاریخ چنین چیزی رو ضبط نکرده. این شخص یهودی گفت من این کاری که شما رو اینجا نگاه داشتم در وسط راهی یا مثلا میدان یه جایی بوده، بالاخره تو کوچه جایی بوده، گفت من این اهانت رو نسبت به شما نکردم الا لانظر الى نعتک فی التورات، میخواستم ببینم اون صفتی که اون اوصافی که برای شما در تورات دیدم ببینم در شما هست یا نیست، میخواستم من آزمایش کنم. و اینی قرأت و نعتک فی التورات، بعد گفت من اوصاف شما رو در تورات خوندم، محمد ابن عبدالله، اینجا به اسم ذکر میکنه، مولده به مکه، ولادتش به مکه و مهاجره به طیبه، محل هجرتش طیبه است، طیبه اسم مدینه بوده، لیس بفظ ولا غلیظ، این محمد ابن عبدالله بد اخلاق نیست، غلظت و خشونت نداره، ولا سخاب، داد سر کسی نمیزنه، ولا مترنن به فحش، داد نمیزنه حرفای بد بزنه، مترنن یعنی کسی که صداشو بلند میکنه، ولا مترنن به فحش، صداشو بلند نمیکنه با کسی حرف بدی بزنه، ولا قول الخنا، حرفای زشت از دهانش هیچ وقت خارج نمیشه، و اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، گفت من شهادت میدم تو که خدا نیست خدای جز خدا و تو پیغمبر خدا هستی، و هازا مالی، ای پیغمبر این هم مال من در اختیار شما، فحکم فیه به ما انزل الله، حکم کنی در مال من اون چرا که خدا دستور داده. و کان الیهودیو کثیر المال، و حضرت علی فرمود این یهودی اتفاقا مالش هم زیاد بود. ثم قال علی علیه السلام، این حدیث را عرض کردم، حضرت موسی بن جعفر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه، بعد میفرماد که حضرت علی راجع به پیغمبر اکرم فرمود کان فراش رسول الله عباءه، فراشی که پیغمبر اکرم زیر خودش مینداخت عباش، همه عباشو مینداخت زیر خودش و روش مینشست، و کانت مرفقته عدما حشوها لیف، متکاش به اصطلاح ما تکیگاهش دوشکش متکاش یه متکاش ظاهرن عدما، یه پوستی بودست که از اون برگهای خورما توش بوده، به جای پشم و پندش برگ خورما توش بوده، و سنیت لهو ذات لیله، حضرت می فرماد در یه شب آمدند عبای پیغمبر رو یا مثلا چیز دیگری رو دو سلا کردن انداختن زیر پیغمبر اکرم، وقتی میخواست بخوابه که خلاصه پهلوش و کمرش صدمه نخوره، نرم باشه برای اینکه استراحت میکنه، روی جای نرمی استراحت میکنه پیغمبر اکرم. فلما اصبح قال من عمی الفراش و اللیله السلام، پیغمبر اکرم فرمودن این فراش نرمی که برا من امشب مهیا کردید من رو از نماز شب باز داشت. حالا از همه نماز شب باز داشته یا از بعض نماز شب، چون در روایات زیاد داره که پیغمبر اکرم نماز شب رو تیکه تیکه می کرد، همچی نبود یه دفعه بخونه، چند مرتبه بیدار میشد، هر دفعه دو رکعت یا چهار رکعتشو میخوند با یه ترتیب مخصوصی. بالاخره اون شب بعضی از برنامه نماز پیغمبر اکرم تعطیل شده مطابق این روایت. فعمل ان تجعل بطاق واحدا، فهمدن نه دیگه اینجور فراش که پهلوی من کمر من حال بیاد و نرم بشه و خواب راحتی برم دیگه باید تکرار نشه برای من، چنین همون یه لا عبا باشه که خلاصه استراحت کامل نباشه و بیدار بشه پیغمبر اکرم و مشغول منازعات با خدای تعالی. این روش پیغمبر اکرم ما بوده در زندگی و از نظر اقتصادی وضع مسلمان‌ها و پیغمبر اکرم در رأسشون صفر بوده و مسلمان‌ها نه ابزار جنگی داشتند، نه مال و ثروت داشتند، نه اسب داشتند. او اسب و اینجور چیزایی که اون روز وسیله سوار مثلا سوار نظام بوده، ابزار سوار نظام ها بوده، ولی معذالک بدون عده و عده و با فقر و تنگ دستی ولی با نیروی ایمان و اتحاد و پیروی از پیغمبر اکرم، دیدیم که در ظرف 50 سال نشد اسلام به شرق و غرب عالم رسید و روم و ایران که دو کشور متمدن بود مسخر پیغمبر اکرم شد. شما برادران و خواهران در ایران نگید ما ضعیفیم چیز نداریم، الحمدلله ایمان داریم. ببینید جوانهای ما الان با نیروی ایمان در جبهه جنگ با صدام هر روز حماسه ها می آفرینن، در صورتی که صدام از طرف ابرقدرت ها، از طرف کشورهای عربی، از طرف همه داره حمایت میشه و نیرو و مهمات بهش میدن و جوانهای ما با شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله دیدید که همین چند روز پیشروی داشتن و فتح لا اله الا الله محمد رسول الله را دیدیم داشتن برادران ما در جبهه. بنابراین شما اگر ابزار نظامی ندارید، اگر از نظر اقتصادی کمبود دارید، ولی الحمدلله نیروی ایمان دارید و تا نیروی ایمان در شما هست و وحدت کلمه در بین شما هست و رهبری قاطع دارید، مطمئن باشید که پیروزید. عاملی که مسلمان‌ها را در صدر اسلام پیروز کرد همین سه عامل بود: ایمان، وحدت کلمه، رهبری قاطع پیغمبر اکرم. و شما تا این سه نیرو دارید بر ابرقدرت‌های شرق و غرب ان شاء الله پیروز میشید و مطمئنن کشورهایی که رهبران کشورهایی که وابسته به شرق و غربند و نیروی ایمان درشون نیست، اونها یکی پس از دیگری به سرنوشت محمد رضا گرفتار خواهند شد، مگر اینکه عبرت بگیرن، بیدار شوند، و به اسلام و ملتشون برگردن، با اسلام آشتی کنن، با ملتشون آشتی کنن و با ملت هماهنگ بشن و ضرر سرز و برگردید به نفع من، به همه سران کشورهای اسلامی به عنوان یک طلبه قم تذکر میدم که ضرر سرز و برگردید به نفع، بیایید با اسلام و ملتتون آشتی کنید و بیش از این ملت و اسلام و کشورتون را به آمریکا و شرق و غرب نفروشید. خداوند ان شاء الله این وحدت کلمه‌ای که در ایران برای برادران مسلمان ما در اثر انقلاب اسلامی پیدا شده، خدا حفظ کنه و همه مسلمان ها را در هر کشوری گرفتار کفار و ابرقدرت ها هستند، خداوند پیروزشون کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.